بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و تحیت و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. در ادامه مباحث نقش ایمان در زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این جلسه میخوام در مورد یکی از زاویه‌های مهم تقویت ایمان با شما عزیزان صحبت بکنیم. این موضوع تحت عنوان کلی تجلیگری و تجلیگرایی مطرح خواهیم کرد. مقصود از عنوان تجلی رو ما هم در سلسله مباحث نقش اسماء الحسنا مطرح کردیم، هم در بعضی از جلسات قبل که در مورد ایمان صحبت کردیم هم به مبحث تجلی اشاراتی کردیم. اینکه خداوند در هستی تجلی یافته و صفات خداوند آثارش در هستی خودش رو نشون میده و اینکه ما برای تقویت ایمانمون باید به تجلیات الله در هستی توجه بکنیم. تجلی دو زاویه کلی دارد. یک زاویه تجلیگرایی است، یک زاویه تجلیگری است و این دو با هم دیگه متفاوت هستند. خب در این جلسه میخوام راجع به تجلیگرایی صحبت بکنم و در جلسه آینده انشاءالله در مورد تجلیگرایی اشاره خواهم کرد. تجلیگرایی یعنی اینکه ما به تجلیات خداوند در هستی توجه داشته باشیم و ما اونها رو بیاد بیاریم، بهش توجه بکنیم، با اونها هم نوا بشیم، هم احساس بشیم، متوجه اونها باشیم و نسبت به تجلیات گوناگون و متنوع خداوند در هستی بی توجه و غافل نباشیم. اگر ما میخوام که ایمانمون رشد بکنه و با احساسات ایمانی زندگی بکنیم و سرتاسر زندگیمون تو هم با نشاط و امید و هم نوایی با الله یا با حالتی از سبقت الله یا با حالتی از ربانیت باشه، ما باید مهارت این رو پیدا بکنیم و وارد این تجربه بشیم که با هستی هم نوا و هم داستان بشیم از این زاویه که تمام هستی تجلیگاه صفات متنوع و زیبا و نیکوی خداوند تبارک و تعالی است. خداوند در سوره زاریات می‌فرماید که در آیه 20 و 21 می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هایی وجود دارد برای کسانی که به دنبال یقین هستند. طبعا تقویت ایمان همون یقینه. اینکه ایمان انسان تقویت بشود، ایمان انسان رشد پیدا بکند، ایمان انسان تأثیرگذار بشود و باعث دگرگونی شخصیت ما بشود، حال ما را عوض بکند، افکار و نگرش ما را عوض بکند و ما را سرشار از خوبی ها و نیکوی ها بکند، این میگه که این بیقین رسیدن است. حالا اگر کسانی موقنین هستند، یعنی به دنبال رسیدن بیقین هستند و تقویت ایمان خودشان و رشد ایمان خودشان هستند، میگه و فی الارض آیات للموقنین، در زمین خیلی نشانه ها پخش شده که به درد موقنین میخورد با نگاه یقینی، با نگاه این که انسان به خدا برسد. وقتی انفسکم افلا تبصرون، در بدن خودتون هم هست. اینها تجلیگرایی است، یعنی ما به دنبال تجلیات متنوع خدا در هستی باشیم، چشم گوشمون رو باز بکنیم، دقت بکنیم، با احساس به قضایا نگاه بکنیم و جزء غافلین نباشیم. لذا میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و بالآصال ولا تکن من الغافلین. میگه شما در نفس خودت بدون اینکه خیلی سر صدا بکنی، یعنی هوشمندانه، آگاهانه، با نیت، با اخلاص، یک امر درونی است، یعنی فقیهانه، نه اینکه داد بزنیم، اینکه ادا در بیاریم، اینا یه داستانی، اون مسئله دیگه‌ایه. آدم بعد از نماز ممکنه با صدای بلند یک ذکری بخونه. اینجا صحبت از یک چیز دیگه داره میکنه، میگه فی نفسک تدرعاً و خیفاً و دون الجهر من القول بالغدو و بالآثار. آدم که شبانه روز که توی نماز نیست که مثلا فقط نماز باشه، بالغدو و بالآثار شبانه روز. بعد میگه ولا تقم من الغافلین، از غافلین مباش. چگونه میتونه انسان به این درجه برسه، به این ذکر باعث تقویت ایمان برسه؟ این توجه کردن به تجلیات خداوند در شبانه روزه و در تمام انحاء عالم، همه چیز از تاریخ گرفته، از انسان ها گرفته، از طبیعت گرفته، از کوه و دشت و صحرا و هر چیزی که در هستی هست، علامتی و کدی هست که ما رو رهنمون می شود به یکی از زیبایی های خدا، به یکی از ظرافت های خدا، به یکی از رحمت های خدا، به یکی از قدرت های خدا، یکی از لطافت‌های خدا، علم خدا، چیرگی خدا، تدبیر خدا، حکمت خدا. خب در سوره فصلت آیه 53 خداوند می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، در هستی آیات خودمون رو بهشون نشون میدیم، و فی انفسهم و در وجود خودشون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه حقانیت خدا رو اونطور که شایستش هست متوجه بشن یا به اون نزدیک بشن. لذا میگه اعبد الله کانک تراه، خدا رو طوری بندگی بکن انگار خدا رو داری میبینی. چگونه انسان میتونه در هستی طوری زندگی بکنه که انگار خدا رو داره میبینه؟ اگر تمام تنوعات موجود در هستی را تجلی خدا بدانیم، آینه های رهنمای خدا بدونیم و با فکر و ذکر و احساس و آگاهی به اونها نگاه بکنیم، ما میتونیم به ازدیاد ایمان برسیم، ما میتونیم به رؤیت خداوند در هستی برسیم. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی در معرض تذکر به آیات الله قرار میگیرند، چشم گوششون بیناست، با چشم دل و قضایا نگاه میکنن. این همون تمرینیه که آیه داره بهش اشاره میکنه، میگه لم یخروا علیها صما و عمیانا، یعنی میشه از کنار همه این آیات به شکل کر و کور عبور کرد، میشه هم با نگاه ایمانی به این قضایا خدا رو در تمام اجزای عالم دید. لذا اگر میخواهیم که ایمانمون رشد کنه، یکی از فازها دقت و مهارت به این قضیه است که در آیات قرآن انعکاسات فراوان دارد، هم به شکل قاعده و فرمول خداوند رو این نقطه دست می‌گذارد، هم ابزارش رو نشون میده، هم بندگانی که اینجور کردن رو به نمایش می‌ذاره، هم راجع به مثال‌هایی که در هستی وجود داره میره و چندین مثال در سوره‌های گوناگون برای این قضیه ذکر می‌کنه. حالا مثلا اگر بخوایم چند تا مثال بزنیم، آیا ما تا حالا به صدای نفس‌های صبح گوش کردیم؟ آیا می‌دونیم که صبح نفس می‌کشد اگر دل انسان بیدار باشد، اگر انسان دارای احساسات باشد، اگر عینک تذکر پذیری انسان غبارآلود نشده باشد، اگر چشمان هوش انسان کور نشده باشد؟ و صبح اذا تنفس، صبح وقتی نفس میکشد، آیا ما نفس صبح رو متوجه شدیم؟ گنجشکا صدا میکنند، هوا تمیز و پاک است، همه جا ساکت و آرام است، هوای بسیار خنک، نسیم بسیار خنک، خورشید در حال طلوع. آیا تا حالا به این صحنه نگاه کردیم؟ اینا از کجا اومده؟ این تصویرگری کار کیه؟ این نمای بسیار زیبا و فرح بخش، این نشان است چه موجودیه؟ چه هنرمندی پشت این قضیه است؟ آیا به جمال ستارگان خیره شدیم؟ در شب ساکت، در یه جای تاریک انسان بر پشت بر زمین دراز بکشد و با آسمان خیره بشود و لحظاتی این فضای بسیار زیبا، این آسمان بیکران رو تماشا بکند؟ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا را با انواع ستارگان و سیارگان زینت بخشیده ایم؟ آیا حرکت جمعی گوسفندان به هنگام صبح و شب، لحظه‌ای که میرن به چراگاه و لحظه‌ای که برمیگردن، این مثال‌های قرآن مطرح می‌کند به عنوان نمونه؟ میگه این چیزا شاید چیزای به نظر خیلی ساده باشه، از کنارش رد بشن، ولی اگر با نظر عاقلان و با نظر ذاکران و با نظر اهل احساس و ایمان به این قضايا نگاه بکنید، منو اونجاها پیدا میکنید. میگه ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. چه صحنه زیبایی است وقتی شما میبینید که گوسفندان صبح میرن برای چریدن، به چراگاه میرن، به اون دشت سرسبز، و به هنگام مغرب که میخواد هوا تاریک بشه، گوسفندان با همدیگه با اون سرای زنگوله هاشون، با اون چوپانشون، با اون چوبی که دست چوپانه، از وسط صحرا دارن برمیگردن به خونه. شما به این صحنه فکر بکنید، این گوسفندا از کجا آمدن، این صحرا از کجا آمد، این ارتباط گوسفندان با علف، این چوپان، این زندگی، این تکرار. این تکرارها عدد نیستن، اینا هر کدوم یک لحظه زیبا از زندگی هستن. این روزهایی که بر ما میگذره، این لحظاتی که ما با قوم و خویشمون دیدار میکنیم، با دوستمون ملاقات میکنیم، اینها عدد نیستن، اینها مجرد شمارش نیستن که انسان اینا رو بشماره بگه 4 روز فلانجا رفتم. هر لحظه انسان در معرض محبت دوستش قرار میگیره، یا در معرض یک کتاب مفید قرار میگیره، یا در معرض یک هنر زیبا قرار میگیره، یا در معرض یک حادثه‌ای در هستی قرار میگیره. اینا همشون دارن به ما سیگنال میدن و ما رو از مسئله خبردار میکنن. لذا در سوره آل عمران خداوند میفرماید، آیه 191 میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. در مورد اهل ایمان میفرماید کسانی که در حالتی که ایستادن و نشستن و در حتی در حالتی که دراز کشیدن، یعنی در همه حالتها و سکناتشون ذاکر خدا هستند. به قول رسول الله علیه السلام که به یک از صحابی نصیحتی فرمود، گفت به من یک نصیحت خوبی بکن، گفت که لا یزال لسانک رطباً به ذکر الله. گفت سعی کن که همیشه در حالت ذکر باشی، زبانت تر باشد با ذکر الله. این که انسان همیشه به قول قرآن به القدوه و الاصال ذاکر خدا باشد، خب قرآن و اسلام با رهبانیت مخالف است، با این که انسان شبانه روز تو مسجد باشه. ولی ایده قرآن، طرح قرآن و روش و مکانیزم ذکر در قرآن اینه که انسان در کنار عبادت، در هستی، در سر کار، در حالتی که به صحرا میره که هیزم جمع بکنه، در حالتی که سوار ماشین رو جاده داره میره، در همه این حالتها ارتباطش رو با آیات الله حفظ بکنه. و آیات خدا فقط قرآن هم نیست، قرآن تو مسجد مطالعه میکنه، ولی در حالت رانندگی در معرض هزاران آیات خدا قرار میگیره و اونها هم خودشون سیگنال هایی هستن. میگه که در همه حالت ها ذکر میکنن، قیامن و قعودن و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بلا فاصله بعدش میاره، اینها در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن، چون ذکر باید با فکر همراه باشه، با توجه همراه باشه. ربنا ما خلقتها را باطلا. یقین دارن که این هستی با این همه تنوعش، با این همه تحولات و پدیده هایی که رقم می خورد در هستی، اینها باطل نیست، اینها همه سیگنالیه، اینها هم معنی دارد. یکی از نتایج بسیار زیبا که انسان از دینداری می گیرد برای دنیای معاصر اینه که زندگی انسان سرشار از معنی میشه. انسان پوچ و بیخود و بیهوده نمیشه. انسان در تلاطم تکرار زدگی پلاسیده نمیشه. انسان در تلاطم تکرار انسان رو میکشه. اگر انسان روز و شب زندگی و این حوادث زندگی رو مجرد یک امر تکرار پذیری که همون اولیه و داره فقط شمارشش میره بالا ببینه و هیچ معنی برای انسان نداشته باشه، انسان دچار تکرار زدگی میشه و تکرار زدگی انسان رو ملول و افسرده و ناامید میکنه و زندگی مانند سلول زندان میشه. زندگی بی‌معنی میشه، میگه من دارم میخورم، میخوابم، پا میشم، دوباره میخوابم، دوباره پا میشم، دوباره همون داستان داره تکرار میشه. حتی برای کسایی که به هر حال وضع مالیشون هم خوب باشه، زندگی براشون ملول و افسرده میشه. برای اینکه در قرآن جلوه های خداوند در هستی رو رصد بکنیم، من دو مقطع از قرآن رو به عنوان نمونه انتخاب کردم که خدمت عزیزان میخونم، برای اینکه توی حسش بریم. ما وقتی حتی قرآن رو میخونیم، کتاب قرآن ناظر به کتاب هستیه، یعنی هر کس هستی را نداند قرآن را نمیداند و هر کس قرآن را نخواند معنای خوبی در هستی نمییابد. و البته برای پیدا کردن معنا در هستی فقط این کتاب نبوده، بلکه ما موظف به ایمان به کتب آسمانی هستیم. تمام اون کتابهایی که از آسمان نازل شدن در پیامبران و دیگر هم کارشون همین بوده. یکیش هم قرآن است. کسی یه قرآن میخونه، قرآن همون سخنان خداونده که راجع به هستیش داره حرف میزنه، راجع به اینکه پروژه چرا شروع کردن، فلانجا چه خبره، پرسید برای چیه، زندگی شما برای چیه، تحولات تاریخ برای چیه، اونا رو به آدم تذکر میده. ولی اگر کسی اینو بخونه نفهمه که در هستی چیکار بکنه، انگار یه کتابی در مورد آموزش ماشین یا فلان یا در مورد گردشگری خونده، ولی اصلا نه اون صحرا رو دیده و نه اونجا رفته، راجبش شنا خونده ولی هیچ وقت نرفته توی آب شنا بکنه و هیچ وقت به لذت شنا نمیرسه. لذا ما باید این دوتا رو با همدیگه متناظر ببینیم، اینها با همدیگه متکامل میشن. قرآن رو وقتی میخونیم بریم سراغ هستی، اونو در هستی تمرین بکنیم. قرآن یک آموزش تئوریکه و بیادت میاره، مسئله رو از پس توی ذهن میاره، به جلو ذهن، جلو چشم و انسان بیاد خدا میفته. سوره الرحمن، از آغاز سوره الرحمن من شروع میکنم، آیاتی رو میخونم خدمت شما عزیزان. ببینید چقدر زیبا به این تجلیگری خدا در هستی اشاره میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، قرآن خلق الانسان، انسان رو آفرید. علمه البیان، فکر کردی روزانه چقدر داری حرف میزنی؟ روزانه ما داریم حرف میزنیم، این حرفا چه کار داره میکنه؟ چقدر بلدیم حرف بزنیم؟ چه چیزایی که نمیگیم به هم دیگه؟ این از کجا آمده؟ از شمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه حساب کتاب داره. و نجم و شجر و یسجدان، ستاره ها، درختان برای خدا سجده میکنن، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط امساف نباشد که تو فرمان نبری. نباید غافل بود، اینها علیکی نیومدن. و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان بالای سر شما قرار داده، آسمانی بیکران. دیدید آسمانو؟ نگاش بکنید، برو بیرون نگاه آسمان بکن. و وضع المیزان، اخلاق گذاشته، عدالت گذاشته. دیدید که چقدر آدم ها توی وجدانشون عدالت حالیشونه؟ اگه اینا مثل گرگ وحشی بودن هیچی حالیشون نبود چه کار میکردن؟ چقدر انسان ها راجع به عدالت صحبت کردن؟ این از کجا آمده؟ اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَان، در عدالت خیانت نکنید. و اَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان، دقت بکنید توی عدالت، سازوکارش رو درست بچینید، خرابکاری نکنید، نوعی از تنظیمات را نندازید که در خدمت بی‌عدالتی باشه، که دیکتاتوری بشه، که ظلم اتفاق بیفته، که اختلاس اتفاق بیفته. اگه میخواید مثل خدا رحمت گستر باشید، سازوکاری رو انتخاب بکنید که منجر به ظلم نشه.
نگید نه اونجا اینطور شد من اینطور میکنم یا حتما باید اینطوری بشه. اونطوری درسته که عدالت باشه، هر طوری که عدالت باشه، هر جا بی عدالتی شد باید دستکاری کرد. بریم دوباره سراغ هستی. والارض وضعها للانام، زمین، زمین گذاشته برای همه شما انسان ها. فیها مثال میزنه، فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام، میوه و درخت نخل که سر کشیده و هزاران درخت دیگر، مثال داره میزنه. و الحب ذو العصف و ریحان، دانه ها و ریحان و سایر گیاهان خوردنی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، نگاهی به دور بر خودت بکن، چند تا هست؟ چرا اینا رو تکذیب میکنید؟ چرا اینا رو نمیبینید؟ چرا با اینا ایمانتون زیاد نمیشه؟ میگه نگاه کنید همه جا من هستم، من این دوربر شما هستم، کجا دارید دنبال من میگردید؟ من به تو از رای گردن نزدیکترم. اون وقتی که تو داری ریحان میخوری، سبزی پاک میکنی، با زبانت داری حرف میزنی، اون وقتی که روی زمین پهن و آرام راه میری، اونجا من کنارتم، اونجا من دارم به تو محبت میکنم، اونجا من این دریا رو با اون ماه رو با اون درخت رو، اونا همه داره سجده من میکنن که تو داری اینجا زندگی میکنی بی این راحتی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان از یک گل خشکی یه انسان درست کردن، از یک گل خشک کوزه‌ای سفالی من یه انسان درست کردم. یکم فکر بزنید من چه کار کردم؟ میتونید این کار رو بکنید؟ آیا تمام دستگاه‌های شما، کارخانه‌های شما، تمام هوش شما میتونه یه دونه مورچه ریز نیم سانتی دو میلیمتری درست بکنه که روی زمین راه میره؟ میتونه اینطور چیزی درست بکنه که دارای روح باشه؟ نمیتونه. من انسان درست کردم، من صلصال کالفخار، از گل خشک که سفالیه. و خلق الجن من مارج من نار، اینا رو اگر آهنگین به زبان عربی کسی بخونه و بفهمه که چی داره میخونه خیلی جالبه، ولی چون من وسطش مجبورم ترجمه بکنم برای شما عزیزان، این آهنگش داره خراب میشه، هی دارم وسط حرفش هی دارم حرفش رو قطع میکنم. حرف آهنگین و زیباش که اصلا خود آهنگش اصلا تکان دهنده است داره خراب میشه، هی وسطش من دارم قیچی میکنم. ترجمه شو دو سه بار بخونیم، بعد بدون ترجمه یه بار از اول تا آخر بخونیم، حسش رو کنیم. اینو من جن رو از پاره آتش آوردم. فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق ها و مغرب ها، دو تا مشرق تابستان و زمستان و دو تا مغرب، چه کسی صاحب ایناست؟ خداست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا به هم میرسن با دو تا مزه متفاوت، بینهما برزخ لا یبغیان، بینشون یک پرده یه با هم قاطی نمیشن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، چند تا از نعمت خدا نمیخوای ببینی؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ و مرجان، مروارید مرجان از همون دریا بیرون میاد، میپوشید، حس خوب پیدا میکنید، میرید تو عرشی، احساس زیبا بودن میکنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان، چرا آنجا یاد خدا نمیفتی؟ چرا نمیبینی که اینها همشون همون خداییه که از رگ گردن به تو نزدیکتره؟ چرا در این آینه ها خدا رو نمیبینی؟ بعد بریم سراغ اقتصاد، مسائل کلان، مسائلی که مردها و اهل تکاپو و سفر. میگه وله الجبار المنشآت فی البحر، منشآت فی البحر کل اعلام، کشتی های بزرگ در وسط دریا دیدید برپا شده؟ در وسط دریا داره میره؟ مانند کوه ایستاده توی وسط دریا. فبعی آلا عرب بکمان تو کذبان، چرا اینا رو نمیبینید؟ بعد میگه کل من علیها فان، اینها آینه های خدا هستن، اینا دارن آدرس میدن، چرا شما گیر اینا میفتید، از اینا استفاده میکنید، خدا یادتون نمیاد، در حالی که اینها به خدا وابستن و اینها فانی هستن، از بین میرن. و یک قاوج برب بکر ذل جلال و الاکرام، اون چیزی که باقی همه این هستی رو رقم زده، اون صورت زیبای پروردگارته که دارای جلاله، یعنی تمام اینها جلال و عظمت خدا رو داره نشون میده. و دیگه داره چه نشون میده؟ اکرام، این که خداوند چقدر بخشنده بوده که تمام وجود شما رو و اطراف شما رو و خود شما رو فرا گرفته. و بعد میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم. این فقط تهدید نیست، هم ما رو میبینه از رگ گردن به ما نزدیکتره، هم با تمام مهر و مهربانی هاش از رگ گردن به ما نزدیکتره. نفس هایی که ما میکشیم به خاطر الله. در سوره یاسین آیه 33 به بعد اگر دقت بفرمایید، و آیت لهم الارض المیتت و احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. یکی از نشانه های نشان دهنده خدا این زمین مرده است که ناگهان ما زنده اش میکنیم و انواع رویدنی ها ازش در میاریم، شما اونو مصرف میکنید. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناق و فجرنا فیها من العیون. این بهشتی که در این زمین برای شما رقم میزنم، انواع درختان خرما و سایر درختان مثل انگور و درختان بسیاری که میتوانند باشند، و فجرنا فیها من العیون، این آبها، این چشمه ها، این رودخانه ها، لیأکلوا من ثمره و ما عملتها ایدیهم افلا یشکرون، که ازش میخورن و اون چیزی که دیگه از اینا درست میکنن خودشون، چرا در اینها خدا رو نمیبینید؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. پاک و منزه است و زیباست اون خدایی که زوجها رو آفرید. این زوجها رو میبینید دور بر خودتون؟ انواع زوجها در گیاهان و حیوانات و حتی در وجود خودتون که در کنار هم آرام میگیرید، با همدیگه زندگی میکنید، چرا اینا رو نمیبینید؟ و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. و همچنین شب میاد، روز میاد، دوباره شب میشه، و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. خورشیدی که به مستقری که ما نمیدانیم به کجاست در حال حرکت است. کل کهکشان راه شیری که خورشید در منظومه شمسی توشه و سیاره های به دور خورشید دارن میچرخن، با همدیگه دارن حرکت میکنن، هم منظومه شمسی در کهکشان راه شیری در حال حرکته، هم کهکشان راه شیری در یک فضای بیکران در بین کهکشان های دیگر در حال حرکته. ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزت خدا رو ببین، یعنی چیزی و عظمت و بزرگی خدا رو ببین و اوج علم و دانش خدا رو ببین که چه کار داره میکنه. و القمر قدرناه منازل، به ماه نگاه کردی، دقت کردی که چه اتفاقی داره میفته؟ قدرناه منازل، حساب و کتاب میکنه، آرام آرام باریک میشه، ماه کم کم نورش کم میشه و باریک میشه، حتی عادت العرجون القدیم مانند اون ساقه نخل که آویزونه، خمیده و باریک آویزون میشه. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. نه اون مزاحم این میشه، نه این مزاحم اون میشه، در حالی که همشون در یک فلک دارن با هم میچرخن برای هدفی که فقط خدا که همان عزیز علیم است براشون مسخر کرده، دستوری که خدا بهشون داده، که از روی اختیار حرف خدا رو دارن گوش میکنن و کسی مزاحم خود کسی دیگه نمیشه. دفاع داره سر جای خودش دفاع میکنه، حافظ سر جای خودش بایستاده، نوک حمله هم سر جای خودشه، این پاس میده به اون، اون پاس میده به این، میره جلو گل و تمام. آیا این صحنه زیبا رو دارید میبینید که همشون دارن تیمی حرکت میکنن، پاس به هم میندازن؟ چه مربی پشت این صحنه است؟ چه برنامه گرفته؟ چرا اینقدر داره گل میشه؟ این بازیکنان ماهری تو وسط کارن و مربیان ماهری پشت قضیه هستن، چه کسی این بازیکنان رو اینطور تربیت کرده؟ اینا رو باید بتونیم ببینیم. و ادامه داره این داستان، ولی من میخوام کوتاه بکنم و برم سراغ نگاه صلحا و عرفا به هستی، به همین شکلی که خدمت شما عرض کردم. و قرآن هم روی این نکته بسیار تاکید داره که ما برای اینکه ایمان پیدا بکنیم باید زندگیمون در هستی، نگاهمون به اطرافمون نگاهی متفاوت از نگاه انسانهای بدور از دین یا خدا ناباور باشه. خدا باوری اگر معنی و دیبایی به زندگی ما قرار بده به این شکل میده. بابا طاهر رو شاید اسمش شنیده باشید، یک شاعر عارف هست که اشعار بومیانه میخونه با لهجه خاص. بابا طاهر در برخی از اشعارش این پیام رو ما میده، میگه همه جا خدا پیداست. من به هر جا که نگاه میکنم، هر چی رو که میبینم انگار خدا رو اونجا دارم میبینم. من شعر بابا طاهر رو خدمت شما میخونم. میفرماید که به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تبینم. هر جا من نگاه میکنم بابا طاهر میگه من تو رو میبینم ای خدا، در صحرا، در پرندگان، در دریا، در کوه، در دشت، من تو رو دارم میبینم. اینها اینگونه به هستی نگاه میکردن، احساسات ایمانیشون بالا میرفت و ناگهان قریه شاعرانشون باعث میشد که این اشعار زیبا رو برای دیگران بگن که شاید دیگران رو تشویق بکنن به زیستن در فضای تجلیات خداوند در هستی. حافظ چه میگه؟ حافظ میگه این هستی فقط یک بار جلوه خداست. این هستی با تمام تنوعاتش که روزانه داره تکرار میشه، تازه این نمایی از یک بار جلوه خداست. که ما در مباحث مربوط به اسماء الحسنا گفتیم که جلوه های خداوند هم به شکل طولی تکرار پذیره، هم به شکل عرضی یکی دوتا نیست. یعنی الان که اینجا ما این چیزا رو داریم میبینیم، این خدا فقط اینا رو انجام نداده. معلوم نیست خدا چه جاهای دیگری چه کارایی کرده که ما خبر نداریم و چه اتفاقاتی و حوادثی و صحنه‌های جالبی در جاهای دیگری که انسان‌ها هستن خارج از این کهکشان‌هایی که ما میگیم اینقدر کهکشان هست و فلان هست، خارج از این داستان‌ها معلوم نیست چه خبره. آخه این کهکشان‌ها همش تمام میشه، تمام این چیزی که ما تخیل کردیم، یعنی دانشمندان تخیل کردن، یعنی ته علم بشریت با تمام دانشمندان بهش رسیده، خارج از اینها دیگه چه خبره؟ میگه بازم داستان وجود داره. خدا بیکرانه، خدا رو دست کم نگیرید، فکر نکنید با کی طرفید. لذا عظمت الله اینجوری انسان درک میکنه و انما یخشى الله من عباده العلماء اتفاق میفته. دانشمندان نسبت به خدا خشیت پیدا میکنن. شخص دانشمندی خبرش میشه توی یه دونه ماه چه خبره، نور و بدن سیخ میشه. انسان باید اینا رو بخونه، مستند نگاه بکنه، فکر بکنه، به دوره برش توجه بکنه. پس خارج از اینها داستان ها وجود داره. به شکل طولی هم اینجوریه، یعنی قبل از ما چه کسانی بودن رفتن و بعد از این پروژه دیگه چه پروژه های خدا به خود را بندازه. کل یوم هو فی شأن، هر لحظه و بازه از زمان خداوند در یک شأنی است، یه پروژه را اندازی میکنن خداوند بی نهایت بیکران. لذا حافظ میگه که این جلوه که الان شما دارید میبینید، حالا هر چی هم نگاه کردید خوشتون اومد و احساس عظمت کردید، احساس علم خدا بهتون دست داد، احساس حکمت خدا بهتون دست داد، تازه متوجه باشید که این فقط یه دونه از جلوه های خداست. می فرماید حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد. خیلی زیباست، بذار یه بار دیگه بخونم. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. این یه دونه جامه و یه فروغ رخ ساقیه که تو یه دونه جام افتاده. خیلی عجیبه، ببینید اینا چی دارن میگن، اینا دارن راجع به چی با ما حرف میزنن، اینا به کجا رسیدن، چرا این همه شعر روی دست و زبانشون اومد، چی شد که حافظ شدن، برای چی حافظ کل دنیا رو در نوردیده اینقدر بزرگ شده، برای چی حتی در اروپا هم اشعار حافظ رو طرف میره فارسی فقط یاد میگیره، طرف میره چند سال زحمت میکشه فارسی رو یاد میگیره، اونم در حد ادیبانه نه فارسی ساده که بتونه مستقیم شعر حافظ بکنه. خب این جلوه‌گری، این حالا خودش داستانی داره، من تو بحث بعدی جلوه‌گری انسان از جانب الله چطوریه، ما فعلا در مورد تجلیات خداوند در هستی داریم حرف می‌زنیم، همین راجع به جلوه‌گری انسان حرف نزدیم که اگر وقت بشه در جلسه آینده باید حرف بزنیم. جامی هم یکی از عرفا و شاعران به نام ایشون میگه خدا را، خدا یک دردانه پنهانه، میگه خدا یک عزیزه، یک محبوب پنهانه، روحش خودش مستقیم به ما نشون نمیده و همین مخفی شدنش عزیزترش کرده. و بعد ادامه میده میگه سبحان الله تفسیرش چیه؟ این که خدا خیلی پاکه، خیلی منزهه، تفسیرش چیه؟ چرا خدا اینقدر پاکه؟ چرا خداوند آلوده نمیشه؟ و در ادامه میگه که هستی تماماً آینه رخنمای خداست. اینم از یک زاویه به قضیه نگاه میکنه. اشعارش رو براتون میخونم. میگه جمالش پاک بود از تهمت و عیب. سبحان الله، این سبحان الله. جمالش پاک بود از تهمت و عیب، نهفته در حجاب پرده غیب، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. نهفته در حجاب پرده غیب، ز ذرات جهان آینه ها ساخت، ز روی خود به هر یک عکسی انداخت. میگه از تمام ذرات جهان یه دونه آینه گذاشته، نصب کرده و تو هر کدوم از آینه ها یه تکه‌ای از خودش داره نشون میده. میگه شما به هر چیزی که نگاه بکنی یه تکه‌ای از خدا رو پیدا میکنی و این تکه های خدا کلمات خدا هستن. و ما نفدت کلمات الله، و این کلمات خدا تمام شدنی هم نیستن. ولی حافظ میگه فکر نکن که تمام اینا رو دور کردی، همه خدا رو دیدی. این تازه یک نمود، یک جلوه از خداست که توی یه دونه جام افتاده. و جالب اینه که خود شعرها هم اینطوری هم، یعنی ما یه تکهی و یه توضیح از خدا رو نزد حافظ میبینیم. بعد که سراغ جامی میریم میبینیم که آقای جامی یه چیز دیگه ای رو، یه پرده جدید رو به ما توضیح میده که حافظ توضیح نداده. سراغ مولانا که میریم یه پرده دیگه ای به ما نمایش میده از خدا. خود شاعران هم حظی از خدا داشتن، لذا بندگان و حتی پیامبران هر کدومشون اینها حظی از خدا دارن. و خداوند میفرماید لا تدرکه الابصار، هیچ بصری بر من احاطه نخواهد کرد، ولو بصر محمد باشد، ولو بصر ابراهیم باشد، یا حافظ باشد، یا من باشم، یا تو باشی. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. دریا شما تو کوزه بریزی، به قول مولانا، مولانا اعتراف میکنه میگه دریا رو بریزی تو کوزه، من یک کوزه بیشتر نیستم، مگه کوزه چقدر جا داره؟ جا نداره. دریا بر کوزه غلبه پیدا میکنه. من فقط یه دونه کوزه برمیدارم. ما به اندازه کوزه‌ای که هستیم میتونیم از خدا بهره داشته باشیم. پیامبران خدا هر کدوم کوزه هاشون بزرگتر بوده، ولی دریا دریاست. کوزه بزرگتر کوچکتر نداره. دریا خیلی فراتر از کوزه هاست. ولی کوزه های کوچک باید از کوزه های بزرگتر درس بگیرن، الگو برداری بکنن، باید یاد بگیریم از هم دیگه. باید الگو برداری بکنیم. پس جامی میگه ز ذرات جهان آینه ها ساخت، ز روی خود به هر یک عکسی انداخت. به چشم تیز بیند هرچی نیکوست، چون نیکو بنگری عکس رخ اوست. به چشم تیز بیند هرچی نیکوست، هرچی چیز نیکویی داری میبینی در کسی یا در چیزی، باید چی بفهمی؟ چون نیکو بنگری عکس رخ اوست. اگر خوب دقت بکنی میگه منو اونجا میبینی، خدا رو اونجا میبینی. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. و میرم به عنوان پایان بخش این سخنان سراغ آقای سعدی که واقعا عارف و عاشقیه که متفاوت از شعرهای دیگه است. و چه تفاوت سعدی با شعرهای دیگه اینه که سعی میکنه مطالبش رو ساده تر بگه برای اینکه در دسترس عموم قرار بده و با زبان تخصصی مطرح نمیکنه. یکی از هنرهایی که روشنفکران، اخلاق مداران، متخصصان امور باید داشته باشن اینه که بیایم مسائل مهم و مفید برای جامعه را با زبان بومیتر و قابل فهمتر بگیم. یا به قول قرآن ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. جامعه زمان پیغمبر جامعه امی بود و قرآن چکار کرد؟ مفاهیم بسیار بلند را طوری بیان کرد که برای هر کلم از مفاهیم زیاد مثال زد، تمثیل آورد و اونا فوری متوجه میشدن که داستان چیه. هم کیف میکردن از لحاظ ادبیاتی، هم متوجه موضوع میشدن و تحت تاثیر قرآن قرار میگرفتن. و میبینیم در تاریخ که افراد زیادی با شنیدن قرآن فوری ایمان میآوردن یا احساس شور و شعف میکردن با خوندن قرآن. سعدی هم در اینجا الگو برداری از قرآن کرده در اشعار خودش که سعی میکنه اشعارش رو طوری بگه که ساده باشه ولی مفاهیمش به همون اندازه عمیق و پرمغزه. سعدی پیامش چیه در این شعری که من انتخاب کردم برای شما عزیزان؟ میگه که صوفی ها و این عبادتکاران و این کسایی که چسبیدن به این که فقط خدا انگار تو مسجده یا خدا تو کنج زاویه است یا خدا تو عبادتگاه یا تو کلیساست و تو فلان جایه، میگه که نه اینطوری نگاه نکنید. میگه صوفی ها از صومعه باید بیان بیرون، اهل مسجد و اهل عبادت باید از اونجا بیان بیرون به تماشای آفاق بشینن. گفتم که قرآن خوندن اینا تو فضای مسجد، تو فضای خونه، عبادتگاه یه مسئله است و اومدن به وسط هستی هم یه مسئله است. و یکی از دوستان قبلا سوال پرسیده بود که ما میریم وسط زندگی اونا چیکار بکنیم، اونجا ایمانمون ضعیف میشه. این پاسخ مفصل به اون سوال هم هست. آقای سعدی میگه صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار، از اونجا بیاد بیرون بره تو گلزار خیمه بزنه. که نه وقت است که در خانه بخفتی بیکار، بلبلان وقت گل آمد که بنالد از شوق، نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هوشیار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. میگه اگر این همه آثار عجیب خدا بر در و دیوار وجود رو کسی میخواد نبینه و بهش توجه نکنه، پس خودش هم هیچ عددی نیست تو این هستی، انگار یه نقش مرده‌ای بر در و دیواره. خیلی ادیبانه و شاعرانه مراعات نظیر انجام میده. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش رو بر دیوار، کسی که اینا رو نبینه نقش بر دیواره، هیچ عددی نیست. و در ادامه میگه کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. این میشه قسم زیر یک آیه نوشت به عنوان ترجمه آیه، یعنی ترجمه دیگه نمیخواد اون آیه. و اون آیه اینه، میگه و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیز در هستی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میگوید. این مصرع اولشو بخونیم، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند. حالا دومی، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما متوجه تسبیح اینو نمیشوید. حالا مثلا دوم سعدی، نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. هر مستمعی، هر کسی که بگه من چشم دارم، به معنی این نیست که اینا رو داره میبینه. هر کسی اینا رو نمیبینه، باید دقت بکنی تا ببینی. در ادامه می خبرت هست که مرغان سحر میگویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار، هر که امروز نبیند اثر قدرت او غالب آن است که فرداش نبیند دیدار. سعدی یه فتوا داد آخرش، آخر این سخنرانی سعدی یه فتوای هم داد، یه فتوای عرفانی در حوزه عقیده داد. یه بار دیگه میخونم، دقت بکنید فتواش رو مشاهده بشید، مشاهده بکنید این فتوای چی داد. میگه هر که امروز نبیند اثر قدرت او غالب آن است که فرداش نبیند دیدار. میگه کسی که اکنون در این زندگی آثار قدرت خدا رو نتونه ببینه، میگه ترجیح من اینه که فردا این نمیتونه به رؤیت خدا برسه، رؤیت خدا شاملش نمیشه. اما فقها میگن که ترجیح اینه، نظر غالب. موفق و معید باشید. ایشالله در جلسه آینده راجع به جلوه‌گری خود انسان صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا إله إلا الله.